أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سوره مبارک انسان که بعد از سوره مبارک القیامه قرار دارد در تبیین و تشریح خلقت انسان است. قرآن کریم سه بخش آیات مربوط به ساختار خلقت دارد. یک بخش مربوط به خلقت کل جهان است، یک بخش مربوط به خلقت سماوات و ارض و امثال ذالک است که به صورت خصوصی تبیین می کند، یک بخشش مربوط به خصوص انسان است. درباره انسان هم از تامه او خبر می دهد، هم از کانه ناقصه او، هم از لیسه تامه او خبر می دهد، هم از لیسه ناقصه او. کانه تام این است که او را آفرید، کانه ناقصه این که او را چگونه آفرید، به چجور آفرید. لیسه تام آن است که او نبود و خدا او را بود کرد. لیسه ناقصه این است که نداشت خدا به او داد. همه این خصوصیت ها را مبسوطاً قرآن کریم بیان کرد. بخشی از آیات به جریان و فضای مدینه تناسب تام دارد، نظیر به یطعمون الطعام علی حبه مسکینا که مربوط به اطعام اهل بیت علیهم السلام نسبت به یتیم و مسکین و اسیر است. بخشی هم به جریان مکه بی شباهت نیست، لذا گفتن مرافق از مدنی به مکی است. صدر سوره دارد که هل اتا، این حل استفهام تقریری است، نه اینکه حالا حل به معنای قد باشد، حل به معنای خودش است، منتها استفهام گاهی تنبیهی است، گاهی استهتایی است، گاهی تقریری است. هل اتا یعنی قرینا آمده، به دلیل اینکه آیات بعدی سخن از استفهام نیست، سخن از سوال و توضیح خواستن، به زیر بار مسئولیت رفتن و عتاب کردن است. این که فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، این ناظر به کانه ناقص است، یعنی روزگاری گذشت که انسان چیز قابل ذکری نبود، ساریان متمادی خاک بود. این اختصاص به آدم و امثال اون دارد، کل انسان این است. الان کسی بره پشت بام این نظام سپهری، این 7-8 میلیارد بشر رو نگاه کند و از آینده اینها هم با خبر باشد، میبیند این 7-8 میلیارد هستن، سابقه نفی داشتن، قبلا خاک بودن، تو مزرعه ها بودن، تو مرتعه ها بودن، بعد از 200 سال 300 سال کمتر و بیشتر هم باز تو مزرعه هستند، تو خاک هستند. یعنی اینا خاک های مزرعه بودند، خاک های باغ ها بودند، بعد به صورت زراعت و کشت و زر در آمدند، بعد به صورت میوه در آمدند، بعد به بازار عرضه شدند، بعد نسل قبلی از اینها استفاده کرد، بعد نطفه شدند، بعد زنده شدند و بعد هم نگاه میکرد بعد از 200 سال هم باز تو همین خاکهای مزرعه و مرتن. اینا یه سیر افقی دارن که از خاکی به خاکی تبدیل میشود. این مربوط به بدن اوست که دوباره ذات اقدس اله اینا رو برمیگردونه. اما اگر به ملکوت عالم سفر بکند، روح اونها را در یه سطح دیگر میبیند که روح قبلا چه بود، الان چه هست، بعد چه میشود. او تحول مادی زمان و زمینی ندارد. این انسان ها اینطور بودن، لذا صادق هم نسبت به کانه تامه اونها صادق است که به زکریا و امثال زکریا بفرماید و لم تکو شیئا، این کانه کانه تامه است، نه اینکه شیئا خبر باشد، یعنی تو چیزی نبودی، نه اینکه در عدم لا شیء بودی که بشه کانه ناقصه. و لم تکو شیئا، این شیئن تمیز و حال و امثال ذالک از خبر نیست، این کانه کانه ناقصه است، لاشی بودی. وقتی زکریا عرض کرد قدش تعال رأس شیبا ذات اقدس الله، فبود که اینا که کارای دشوار است، اصل اون کار که کانه تام است نبود را بود کردیم، حالا میتونیم تو را پدر کنیم. ولم تکو شیئا، این مال کانه تامه است، کنم لیسه تامه، یعنی لاشه را شی کرد. کانه ناقص همین است که هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئن مذکورا، قابل ذکر نبود. حالا یا خاکهای بیابان و خیابان بود یا نطفه بود که قابل ذکر نبود. در بخش پایانی سوره مبارکه قبل، یعنی سوره مبارکه القیامه، درباره همین انسان، مگر انسان سابقه این شیء را ندارد؟ علم یکو نطفت ممنی یعنی یمنا که قابل ذکر نبود. بنابراین این کانه کانه ناقصه است، لم یکون شیء مذکورا یعنی قابل ذکر نبود، برخلاف کانه سوره مبارکه مریم که کانه تام است. پس قد اتا علی الانسان حین من الدهر که قابل شی نبود، منتها اونجا که قابل ذکر نبود شیئی بود به نام تراب یا نطفه که خدا او را به این صورت درآورد. در بحث‌های تبیین خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیه اونجا گذشت که ذات اقدس اله عالم را من لا شی خلق نکرد. یه شبهه بود که از دیر زمان مادیین داشتن، این شبهه را مرحوم کلینی می‌فهمد به اینکه وجود مبارک است امیر با لطیف‌ترین بیانات عقلیشون این شبهه را پاسخ دادن. مرحوم میرزاما تو الرواشه السماویه این رو تفصیلا بیان کرد. اون شبهه مادیینی است که خدا عالم را از چی خلق کرد؟ اگر من شیئن خلق کرد، پس قبل از خلقت اشیایی موادی بودن و خدا این مواد را جمع کرد به صورت آسمان و زمین در آورد. پس معلوم میشه یه شیئی ممکنه باشه و خدا نداشته باشه، محتاج به خالق نباشه و خدا از این مجموعه چیزی بسازد. اگر خلق العالم من شیئن، و اگر عالم را من لاشه خلق کرد، لاشه یعنی عدم که چیزی نیست تا ماده قرار بگیرد، خدا از عدم آسمان بسازد، از عدم زمین بسازد، و شیء هم که خالی از دو طرف نقیض نیست، تحصله اون شبهه مادیین و ملحدان این است که خدا عالم را یا من شیء خلق کرد یا من لاشی. اگر من شیئن خلق کرده باشد، پس معلوم شد قبل از خلقت اشیایی بود و خدا از اینها عالم ساخت و اون اشیا نیازی به خالق نداشتن، نیازی به خدا نداشتن. پس میشه یه شیء موجود باشد و خدا نداشته باشد. و اگر عالم را من لاشی خلق کرده باشد، لاشی عدم محض است، عدم ماده قرار نمیگیرد که خدا از عدم آسمان بسازد، از عدم زمین بسازد. این شبهه بود از دیر زمان مادیان داشته. خطبه نورانی از زهرا سلام الله علیها، خطبه فدکی، اون 3-4 سطر اول، نه خطابه اون حضرت، اون خطبه یعنی اون 3-4 سطر اول، مثل خطبه که وجود بارک از تعمیر از سفین که برگشت یه خطبه عمیقی خوند که مرحوم کلینی فرمود که اگر انبیا جمع بشن و در بین اونها انبیا اولوالعزم نباشد، کسی نمیتواند اینجور سخنرانی کند. اساره سخنرانی مشترک بین وجود مبارک حضرت امیر و زهرا سلام الله علیه ما این است که حضرت فرمود خلق الاشیاء لا من شی. اونا مشکلش این است، میگفتن که شی که خالی از نقیزه نیست، هر دو طرف نقیز محاله، همونطور که اجتماع نقیزه این محاله، ارتفاع نقیزه این هم محاله. بگیم خدا جهان را من شی این خلق کرد که محاله، من لا شی خلق کرد که محاله، پس خلقت درست نیست. جوابی که از خطبه نورانی از امیر برمی آید این است که اشتباه نقیزه این محاله درسته، ارتفاع نقیزه این محاله درسته، اما نقیز من شی من لا شی نیست. نقیز کلن رفع اون و مرفوع، نقیز من شی لا من شی است، نه من لا شی. من لا شی که موجب است، من شی هم موجب است، نقیز موجبه که موجبه نیست. خدا عالم را لا من شی خلق کرد، یعنی مبده است، یعنی ماده نمیخواهد. اینه که کلینی فرمود در برابر این خطبه باید سجده کرد. این 3-4 جمله خطبه نورانی فدکیه هم تعبیرش همین است که خلق العالم لا من شی، خلق الاشیاء لا من شی. انسان یه بخشش که مربوط به کانه تام است لا من شی مبده است، مخصوصا روحو. بخش دیگرش که نطفه و امثال ذالک است من شی است، ولی شی که قابل ذکر باشد نیست. هل اتا، این هل تقریری است. قد اتا، نه که هل بنی قد باشد، هل بنی خودشه، منتها استفهام چند جوره. هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نبود. مثل همان است که در پایان سوره مبارک قیامه گوش که علم یک نطفه من منی یمنا، آیه سوره مبارکه القیامه که قبلا گذشته بود، ایحسب الانسان ان یترک سدا، علم یک نطفه من منی یمنا، یه قطره آب بود که ما را به این صورت در آوردیم دیگر. که الان صدها دانشمند بخواهند تشخیص بدن انسان چیست، توزی تو بدن او گیر کردن، بسیار از بیماری ها کشف نشده، بسیار از داروها کشف نشده، تازه درباره بدن او، اما درباره روح او که یسالو نکن روح، بنابراین که این روح منظور رو انسانی باشد، یسالو نکن روح، قل روح من امر ربی ما اوتیت و من العلم الا قلیلا. خب، هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا. حالا انصاف فرق نمی کند، آدم و من دونه او اینطور بودن، هم کانه تامه دارن هم کانه ناقصه. کانه تامه درباره کل عالم است که الله خالق و کل شی، این کانه تامه است. کانه ناقصه این است که احسن کل شی ان خلقه، هر چه آفرید زیبا آفرید. اینطوری است که به بعضی ها کمالات لازم داده باشه، کمالات لازم رو بعضی نداده باشه. هر چیزی، هر امری را لازم داشت خدا بودا. این احسن کل شیء خلقه نه یعنی حسن ظاهری نظیر طاووس، به خرچنگ هر چه خواست داد، به طاووس هر چه خواست داد، تغذیه او، تنمیه او، تولید او، هر چه که برای خرچنگ لازم بود بوداد، هرچند زیبا نباشد. احسن کل شیء خلقه، این را وجود مبارک موسی کریم برابر آیات سوره طه تبیین کرد. وقتی فرعون گفت رب العالمین کیه، همون ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر چه را آفرید زیبا آفرید. یعنی اگر فرون حشره، فرون پشه، فرون خرچنگ، فرون موجود آبزی یا خوشزی یا ذو حیاتین لازم داشت به او داد، دیگه این تو نیست که ماهی چیزی لازم داشته باشه و خدا به او نداده باشه، یا مرغ هوا چیزی رو لازم داشته باشه خدا به او نداشته باشه، این طور نیست. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، بعد او رو با چون همه امور مجهز کرد هدایت کرد به مقصدش. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اصرار قرآن کریم بر انسان شناسی آن است که در جریان حیات شناسی اونا که کماندیشند و نزدیک بینند، چون دورتر از جریان عالم ملک را نمی بینند، گاه انسان را در حد یک حیوانات عادی می پندارند، گاهی انسان را هم در حد حیوانات برتر نظیر بوزینه و امثال بوزینه میگن معاذ الله انسان قبلش حیوان به نام بوزینه بود و میمون بود و امثال ذلک. اینا کسانی هستن که نه از قبل با خبرن، نه از بعد با خبرن، نه از علوم عقلانی با خبرن، نه از علوم وحیانی مستحضرن. بفرماد اینا درست انسان را نشناختند، درست اندازگیری نکردند، معرفت شناسیشون در محدوده حس است. اینا که فکر میکنن انسان در حد گیاه است یا در حد حیوانات عادی است، چون بیش از حس بهره ای نبردن. الان ببینید بسیاری از فتواهای پزشکی را از آزمایشگاه موش میگیرن، تو آزمایشگاه موش مشاهده میکنن این بیماری را، بعد دروانش را از اون آزمایشگاه میگیرن و انسان را معالجه میکنن و این مقام شریف طب را در حد دامپزشکی تنزل دادن، اونم مربوط به بدن انسان البته. خب قرآن کریم میفرماید نه تنها انسان در حد آزمایشگاه موش بررسی نمیشود، در حد سایر حیوانات هم بررسی نمیشود. بسیار از بیماری هاست که اصلا تو آزمایشگاه موش جواب نمیگیرد. این فی قلوبه مرضون فزادهم الله مرضون رو که آزمایشگاه موش جواب نمیده. فرمود اگر کسی همسری دارد به بیگانه نگاه میکند این مریض است، این رو که آزمایشگاه موش جواب نمیده که. بنابراین اونا این مقداری که بیشتر ترقی کردن، شما این حیات شناسان رو زیست شناسان روز را بررسی کنید، آدمای خوبی هستند، اهل نماز هم هستند، اهل دیانت هم هستند، منتها راه پژوهش تحقیق را ندارند. اینا بررسی کردند گفتن به اینکه انسان مثلا 30% با گیاه شریکه یا مثلا 40% با فلان حیوان شریکه، برخی از انسان ها 80% با میمون مشترکاتی دارند. خب ایناش درسته، تو بخش تغذیه، تو بخش تنمیه، تو بخش تولید بله مشترکاتی دارن. اما انسان یه مرحله 4 یا 5 بعدی است، مثل یک انسانی که دوران دبستان و دبیرستان و دانشگاه و فوق لیسانس رو گذرنده الان دوران دکترای اوست. این کسی که دوران دکترا رو میگذراند در این حال که مشترکاتی دارد با دبستانی ها، هرچه او میدوند این میدوند، با دبیرستانی ها مشترکاتی دارد، با دانشگاه ها مشترک دارد، با فوق لیسانس مشترک دارد، یه سلسله مطالب علمی و عملی دارد که هیچ کدام از اون اصناف چهارگانه ندارد. انسان در این حال که سلسله مشترکاتی با نباتات دارد، با حیوانات دارد، حیوانات خیلی عقب افتاده یا حیوانات میانی، یه سلسله مشترکاتی با فرشته ها دارد. اینا بررسی کردن مشترکات بین انسان و میمون رو، بله خب انسان با میمون مشترکات دارن، انسان با درخت مشترکاتی دارد تو بخش تغذیه و تنمیه و تولید، اما مشترکاتی که با فرشته ها دارد چرا اونجا رو نمی سنجی؟ یه سلسله اموری است که در انسان هاست، اصلا در هیچ حیوانی از حیوانات شرق و غرب عالم، دریایی و صحرایی و هوایی نیست. و این است که انسان قواعد کلیه رو درک میکنه. میلیاردها میلیارد حیوان چه در دریا، چه در صحرا، چه در فضا، چه در آسمان، چه در زمین ممکنه پیدا بشود. اینا تو بخشهای حس هستند، تغذیه هستند، تنمیه هستند، تولید هستند، امثال ذالک. اما هیچ حیوانی غذایای کلی و علمی را درک نمی کند. غذایای شخصی را درک می کند، غذایای جزئی را درک می کند. دو، با هیچ کدام از اینها علم درست نمی شود. غذایای شخصی مثل این که فرون شخص رفت، فرون شخص آمد، با این علم حاصل نمی شود. غذایای جزئی مثل بعض الانسان کذا، بعض الحیوان کذا، موجب جزئی است یا سالب جزئی است، با دو تا موجب جزئی هرگز نمیشه قیاس تشکیل شد. ان جزئیین لا یکن قیاسو، در هر استدلال و برهانی الا و لابد باید یه قضیه کلی باشه. و هیچ حیوانی کلی درک نمی کند. مثلا بگوید که هر دوتای چارتاست، هر عدلی محبوب است، هر ظلمی مبغوض است، هر کذا، همه کذا، اینا کلیات است. هیچ حیوانی از حیوانات دریایی، صحرایی، هوایی قضیه کلی درک نمی کند. کلی مال انسان است و ملک. اینا که میگن انسان با میمون 80% مشترکات دارد درست است، اما این مال تن انسانه. اما این یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی کلی را درک میکند. یک حیوان در شرق و غرب عالم پیدا نمیشود که کلی درک بکنه. کجا انسان میتواند نسل قبلیش میمون یا امثال میمون باشد؟ اگر کسی دائما در حرم و حریم آزمایشگاه موش بگرده، بله رهاوردش همینه. فتوای درمان و بیماری را از آزمایشگاه موش بخواد، دیگه این فی قلوبهم مرضون را درک نمی کنند. و اگر در حریم مشترکات بین انسان و حیوان، انسان و دام و مانند آن جستجو کند، این انسان را نمی شناسد، هرگز انسان شناس نخواهد بود. اما اگر به امتداد رشد انسان از بخش جماد و نبات و حیوان بگذرد، به بخش ملکوتیش برسد، یک ذره بین انسان و غیر انسان مشترک پیدا نمی کند. اون مرز مشترکات انسان و ملائکه است که اگر این باشد لصافتهم الملائکه. اگر کسی خاص انسان را بسنجد، که بدنش را نمی سنجد تا بگیم 80% با بوزین شریکه، که اونجا که وحی الهی را، برهان الهی را، سجده الهی را، شکر الهی را، توحید الهی را، براهین الهی را اقام میکند، اونجا را باید سنجید. یک مشترک بین انسان و دام نیست. غرض اینه که اصرار قرآن در معرفی انسان این است که ما انسان را تنها نگذاشتیم، اسرار عالم را در درون او قرار دادیم، یک به وسیله وحی این اسرار را شکوفا کردیم، دو این هر دو راه را میبندد و بیراه میرود. سه، هم در سوره مبارکه روم فهمود به این که ما او را تنها نگذاشتیم و تبدیل پذیر هم نیست، هم کانه تامه دارد هم کانه ناقصه دارد. فرمود ما انسان را با فطرت آفریدیم و تغییر پذیر هم نیست. آیه 30 سوره مبارکه روم این است: فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. یک، لا تبدیل لخلق الله. دو، این به فطرت توحیدی خلق شد، عوض شدنی هم نیست. دو، هیچ کس عوض نمی کند، نه خدا نه غیر خدا. غیر خدا عوض نمی کند چون توان اون رو نداره. خدا عوض نمی کند چون به احسن وجه خلق کرد. این لا نفی جنس است، لا تبدیل لخلق الله. این قابل عوض نیست. نه خدا عوض میکنه چون به احسن وجه آفرید، نه غیر خدا چون توان اون را نداره. این با فطرت خلق شد. شرق عالم و غرب عالم یه انسان بی فطرت نخواهیم داشت. در درون هر کسی این لوح زرین نوشته است که خدا هست و واحد است و لا شریک له، لا تبدیل لخلق الله، ذلک الدین القیم. این از راه فطرت. از راه برهان و عقل هم در بخش پایانی سوره مبارکه نساء که قبلا چند بار بحث شد آمده که این عقلانیت وحیانی همین است که عقل را قرآن اونقدر بها میدهد بها میدهد بها میدهد که با خدا دیالوگ کند، گفتگو کند. اگر عقل باشد در بخشای پایانی سوره مبارکه نساء آیه 165 این است، فرمود ما انبیای فراوانی فرستادیم، شرق عالم غرب عالم، هیچ زمان و زمینی نیست که حجت نباشد، یا پیغمبر است یا امام هست یا علمایی هستند که جانشین هستند. این من امت الا خلافی ها نذیر. خدا بشر را بدون وحی و بدون حجت رها نمی کند. این برهان عقلی. عقل ببینید چه پایگاهی دارد. در بخش پایانی سوره نساء یعنی آیه 165 این است، فما انبیاء فراوانی فرستادیم، رسلا مبشرین و منذرین، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. خدا فرمود اگه ما انبیا نفرستیم، کتاب آسمانی نفرستیم، وحی نفرستیم، عقل علیه من خدا استدلال میکند، میگه تو که میدانی ما به کجا میرویم و ما بی خبریم چرا ناهربا نفرستادی؟ تو که میدانی ما از کجا آمدیم و ما نمیدانیم چرا راهنما نفرستادی؟ این عقله. عقلی که بتواند با خدا گفتگو کند این معیار حجیت است. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. پس عقل اونقدر قدرت دارد که با خدا گفتگو کند. والحمدلله رب العالمین.
تو در عرش خدا آواز داری، تو در عرش خدا آواز داری، بهاری لطف بی اندازه داری، بهاری لطف بی اندازه داری، تو قرآنی که طارق می گشایی، همیشه حرفهای تازه داری، تو قرآنی که طارق می گشایی، همیشه حرفهای تازه داری، همیشه حرفهای تازه داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم، شب شما دوستان ارجمند به خیر باشه انشاءالله. بنده محمد جواد محمدی هستم و همراه همکارانم آقای حمید علی خانی تهیه کننده، آقای مهدی سلیمی صدا بردار و آقای سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش در خدمت شما دوستان گرامی هستیم در شامگاه یک شنبه هشتم دی ماه و دوم جمادی الاول. انشاءالله که همراهیمون بفرمایید بخش سوم برنامه ها رو بشنوید و مورد توجه عنایتتون قرار بگیره. اولین برنامه‌ای که تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد برنامه فقه آل محمد هست. بعد از این برنامه در ساعت 22:30 دقیقه برنامه پرسمان خانواده رو خواهید شنید، 23:30 دقیقه داستان دوستان تقدیمتون میشه، 23:55 دقیقه کلام امام و در ساعت 24 شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. خدمتتون عرض میکنم که نیمه شب شهری با افق شهر مقدس قم ساعت 23:24 دقیقه هست، اذان صبح فردا ساعت 5:44 دقیقه، و طلوع آفتاب ساعت 7:13. امیدوارم مجموع برنامه‌هامون رو بشنوید، مورد توجه نتون قرار بگیره و